بسم الله الرحمن الرحیم. دوازدهمین جلسه کتاب زکات از لمعه جلد اول صفحه 173 استاد اشتهاردی 25/1/64 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و یجب دفعها الی الامام مع الطلب بنفسه او بساعیه لوجوب طاعته مطلقا. قیل و کذا یجب دفعها الی الفقیه الشرعی فی حال الغیبه لو طلبها بنفسه او وکیله لانه نائب للامام علیه السلام کالساعی بل اقوا ولو خالف المالک و فرقها بنفسه لم یجزه للنهی الفاسد مفسد للعباده وللمالک استعاده العین مع بقائها او علم القابض و دفعها الیهم ابتداء من غیر طلب افضل من تفریقها لانهم ابصر بمواقعها و اخبر به مواضعها. یکی از مسائلی که فی الجمله محل خلاف است و بعض شقوقش اتفاقی است این است که اگر امام الاصل امام معصوم علیه السلام در زمانی که مبسوط الید باشد مثل زمان خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه اون 5 سال اخیر یا 5-6 ماه اول امام حسن مجتبی در میان ائمه معصومین یکیش که غایبه، اون 11 تا دیگه 2 تاشون یک کمکی خلافت داشتن، یکی امیرالمومنین سلام الله علیه، یکی هم امام حسن مجتبی چند ماهی. بعد بقیه ائمه دیگه امام فعلی مردم که مردم در کارهاشون مراجعه کنن به اونها نبودن، امام بودن، خدا و پیغمبر اینا معرفی کرده، لکن نوع جمعیت منحرف بودن. حالا اگر یک زمانی امام علیه السلام مبسوط الید شد مثل زمان پیغمبر اکرم یا زمان امیرالمومنین و گفت زکات ها را باید بیارید برید به امام، میفهمان واجب است که زکات را بیارم بدن به او. حالا یا میگد بدید به خودم یا ساعی، یعنی اون عاملینی که قرآن فرموده است، عاملین را فرستاده و مطالبه میکند که زکات را بدید. چانچه امیرالمومنین اشخاصی را میفرستاد که زکات را جمع آوری کنند بیارن تحویل بدن و در زمان اون مدعیان خلافت هم اونها همینجوری بودن، یعنی اشخاصی را میفرستادن و به عنوان جبایت صدقات زکوات و اینها را جمع آوری میکردن. اگر امام اصل مطالبه کند یا به نفسه یا به ساعیه، یعنی اون عاملش کار واجب میفهمان داد، دلیلش هم این است که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اولی الامر اتفاق همه امامیه است، برای اینکه مراد معصومین هست، غیر معصومین داخل در این آیه اولوالامر نیست، غیر معصوم. اون وقت این اطاعت اولوالامر بر حسب ظاهر آیه شریفه که عطف بر خدا و رسول شده است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر، اطیع الرسول و اولوالامر یک طرف، خدا هم برای خداوند جدا فرموده اطیع او و برای رسول و اولوالامر هم جدا فرموده، دیگه 3 دفعه نگفته اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولوالامر، نه، 2 اطیع او مربوط به رسول و نایبش است، 1 اطیع مربوط به خدا. اون وقت این اولوالامری که عطف بر خدا و رسول شده اتفق امامیه بر اینکه مراد معصومین هست، اون وقت میفهمان طاعت این واجبه بر حسب ظاهر آیه و به دلیل عقلی اطاعت اینها واجبه. بنابراین اگر مطالبه کنند چه اطاعت در مصالح نوعیه چه اطاعت در مصالح شخصیه، به شخصی میگن تو باید زکات را بیاری، به اون یکی نمیگن، یه دفعه اینش که نه، به همه اونایی که یتعلقو به هم زکات امر میکنن که امسال باید زکات ها بیایید به امیر المومنین تحویل بدید، این واجب میشه. این یک قول. قول دیگری که محل خلافه، گفتن در زمان غیبت امام علیه السلام اگر یک فقیه شرعی، ایشون که قید میکند فقیه شرعی، چون فقیه لغوی یعنی چیز فهم، فقه به معنای فهم است در لغت، و ما در اصطلاح عبارت از اون کسی است که استفراغ الوسع میکند برای استنباط احکام شرعیه از روی ادله تفصیلیه. اما کسی که قدرت بر استنباط احکام شرعیه از روی ادله تفصیلیه دارد بهش میگن فقیه شرعی. قول دیگه این است که در حال غیبت امام علیه السلام اگر فقیه شرعی هم مطالبه کند بگد بیارید بدید به من و یا به وکیل من، میفهمان اینم واجبه. این گیله گفته چرا؟ به جهتی که خب این لعنه نائب الامام، وقت نایب حکم منوبعن را دارد، همینطوری که منوبعنش که امام معصوم است اطاعتش واجب بوده، نایبش هم اطاعتش واجبه. چنانچه در ساقی اون کسانی که عاملینن در زمان حضور امام علیه السلام ساقینن، یعنی سعی میکنن در جمع‌آوری صدقات، اون که خود امام نی میرفت در پیش اون شطور، اونهایی که حشمدار بودن، شطور و گاو و گوسفند و درهم و دینار و خرما و هرچی که زکات داشت، این مطالبه میکرد. اون مسلمین بر خودشون لازم میدونستن که چون از جانب امام آمده است پس باید که داد. خب میفهمان که فقیه هم از جانب امام دیگه، چه فرق میکنن ما بین ساعی یعنی اونی که خصوصی امام رو فرستاده برو زکات جمع کن، و بین این که این فقیه جامع شرائط میگه زکات تا بده، بلکه میفهمان اینجا اقواست، به جهتی که اون ساعی فقط مأمور بر نیابت دارد در جمع آوری صدقات فقط، و اما این فقیه جامع شرائط در کثیری از کارهایی که مربوط به امام است میتوند که دخالت بکند. و در زمان غیبت امام شیخ مفید علیه الرحمه هزار سال پیش فرموده است در مقنعه بر این که ولی الفقه ها النواب عن الامام ان یجمع او، اونهایی که فقه ها نایب از امامن میتونن اقامه جمعه بکنن، چون سید مرتضی میفرموده است اقامه جمعه از مناسب مخصوص امام است. اون وقت شیخ مفید فرموده است که اونها هم که نایب امامن این عمل رو میتونن انجام بدن، نسب مثلا ائمه جمعه بکنن، اقامه جمعات در بلاد بکنن، که چند دفعه در این مملکت پیش آمد کرده است که اقامه جمعات می شده. زمان محقق ثانی که اون زمان شاه طهماسب صفوی بوده، اختیار همه مملکت دست محقق ثانی بود، محدث قومی در نفس المحموم، در چیز کنم و الگاب و همچنین حاجی نوری در خاتمه مستدرک در احوالات محقق ثانی میگه اقامه جمعات کرده بود در کلیه بلاد، یک سال اختیار همه مملکت است. اون وقت ائمه جمعه نصب میکرد. زمان مجلسی علیه الرحمه در همین کنا و القاب داره که مجلسی در تمام بلاد ایران اقامه جمعه کرده بود و نصب جمعات میکرد. هر وقت که فقها وقت پیدا کردن خب شروع کردن به اون کارهایی که عرض کنم که مربوط به امام علیه السلام. پس این کارها که مثلا فرض نماید که اقامه جمعات باشد، دخالت در امور مجهول المالک باشد، یا اینکه چیزهایی که بچه ها و مجانین و دیوانه ها و اینا که ولی ندارن، امام ولی من لا ولیه، همه علما میگن که در زمان غیبت امام فقها ها قائم مقام هست. خب یکی از اون هاش هم جبایت صدقات هست دیگه. و شهید ثانی میفهمان این گیله گفته است بله هو اقوا، یعنی این نایب امام اقوای از ساییست که از جانب معصوم می رود جمع آریست، و وجه اقواییش همین است که این عموم دارد نیابتش، اون سائی و عامل خصوص جبایت صدقات را نیابت دارد، و اما این فقیه جامع شرائط به نحو عموم ائمه اجازه دادن که فرج اوفیه ها اداروات احادیث نا. بنابراین از کنم که اگر فقیه جامع شرائط هم مطالبه زکات بکند گفتن که واجب است. و حالا اگر آمدین مخالفت کرد، فقیه گفته است که زکات بیارید بدید به مثلا مأمورین من، یا بیارید به خودتون در کجایک بدید، این خودش میداد به فقرا، میفهمان آیا این کفایت میکنه؟ از ذمه‌اش بری میشد یا نه؟ شهید ثانی میفهمان نه. چرا؟ لنهی المفسد العباده، وقتی که فقیه یا امام اصل امر بکند که بیاری بدید به من، دادن به غیر منهی عنها. و زکات علاوه بر جنبه مالی جنبه عبادی دارد، یعنی قصد قربت در شرط. و ما آتیتم من زکات تریدون بهی وجه الله در قرآن مجید ذکر شده است که باید اراده وجه الله باشد. اون وقت اگر این منهیان هست که خودش بدهد، این دیگه اراده وجه الله نمیتونه انسان بکنه، قصد قربت نمیتونه. اون وقت نهی مفسده در عبادات، نهی در عبادات مفسده. بنابراین اگر خودش تفریق بکنه و تقسیم بکند، میفهمان کفایت نمیکنه. و بعد میفهمان که اگر از اول بدون مطالبه خود به خود همینطوری این زکات را انسان ببرد بدهد به امام و به سائی و به نواب امام، میفهمان افضل است، ولی مطالبه هم نکند. همین زکات های معمولی، چرا؟ به جهت اینکه میفهمان لأنهم ابصر به مواقع ها، اینا بیناترن به مواقع او و آشناترن به موارد بکار زدن این بیت المال که چیزه. بلی حالا یه وقتی مثلا یک کسی زکات چه که میرد به فقیه جامعه شد، در اون رحم مسئله هست که افضل این است که بدن به او. اون وقت عرض کنم که در محل خودش فقرای هست، به صلاح دیدی این فقیه بگد یه مقدارشو بده من در محل خودم مصرف کنم، این مطلب دیگه ای. اما اگر از اول بیارن به فقیه بدهن، میفهمان افضل، لأنهم ابصر به مواقع ها و اخبر به مواضع ها، خبیرترند و آگاهترند و مصرفشو بهتر بلدن. حالا یه داستان مختصری یادم افتاد عرض کنم، بعد نیست، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه کتاب خمس میفهمودن، از کتاب خمس وقت نوبت سهم امام که رسید، فهمود که سهم امام، حالا طول تفسیرش مونه، اجمالش اینه که فهمود باید که مصرف بکنند به در جایی که یقین دارن امام زمان صلوات الله و سلام علیه راضیه. مصرف سهم امام اونجا غیر از فقر و فلان باید جوری باشد که به قول خدا آقای بزرگی میفهمند حق السلطنت که اسلام باید به وسیله این محفوظ بمونه. اون وقت یه نفر پای منبر اشکال کرد که الانم اون زنده است، اشکال کرد که آقا شما که میفهمید که باید بیارن به مجتهد جامعه شرایط بدن و در حوزه بدن و اشکال بکنن، خب اینجوری باشه هر کس یقین دارد در ولایت خودش امام زمان راضی است و این عرض کنم که پس میتواند که مصرف کنه دیگه. چرا پس بیار بدن به مثلا فقیه جامعه مرجع تقلید و فلان، یا چرا باید بدن؟ آقا ناراحت شد، یعنی این اشکال را به شوخی تلقی نکرد، ناراحت انگشت هم چی کرد، انگشت ها باز کرد، فرمود اگر بدانید شماها که سه تا دولت بزرگ دهنهاشون را باز کردند برای بلعیدن ممالک اسلامی، مرادش از سه تا دولت بزرگ روس بود و انگلیس بود و امریکا، می فهمودن این سه تا دولت بزرگ دهنهاشون را باز کردند برای بلعیدن ممالک اسلامی، و اگر نبودن این حوزه های علمیه چه در نجف چه در اینجا، اون وقت شما می دانستید بر این که این سه تا دولت چه بلایی به سر مسلمین در می آوردن، و به برکت این حوزه هاست که اونها نمی تونن نفوذ پیدا بکنن. این یکی. دوم فرمودن اگر ما واگذار کنیم به یقین مردم، مردم در خیلی چیزها می گفت یقین می کنن اما به درد نمی خورن. اون وقت دو روز جلوش یک کسی از تهران، یه دسته از تاجرها آمده بودن خدمت آقای بروجردی، گفته بودن فلون تاجر یک مال تجاری از نمی کجا لندن کجا وارد کرده و این جنس ارزون شده تا اون وارد شده و شکست شده، شما اجازه بدید که ما از سهم مبارک امام علیه السلام و شکستگی اون تاجر را تدارک کنیم. آقا می فهمودن که مردم جوری هن که ور شکستگی تاجر را هم یقین دارن امام زمان راضیه، و این یقین ور شکستگی تاجر مربوط به این که حفظ اسلام و حفظ حوزه های علمی و ابقاء نو باید بشه، غیر از ابقاء شخصه. این یه نفر تاجر ور شکست شده از سهم امام علیه السلام که حق و سلطنت الاسلامی است جعل شده است، ایشون میگفت مردم یقین میکنن که امام زمان راضیه، لکن یقین مردم حجیت ندارد، باید فقیه جامعه شرایط یقین کند. نه، این یه مطلبی است که عرض کنم که ایشون میفهمودن خیلی مطلب خوبی است. علی کل حال ایشون میفهمان که شهید ثانی میفهمان که چون اینا اخبر به مواضعن و ابصر به مواقعن و بیناترند و خبیرترن، به اینها بدهن این وجوهات بیت المال ها را تا اینها به مصرف برسانند، این بهتره تا هر کس شخص خودش این به مصلحت برسونه. و البته جایز است اگه اون مطالبه نکند. الان هم همه رساله ها نوشتن که زکات را جایزه، ولیکن اگر بیارن به بدون مطالبه بیارن به فقیه بدهن، میفهمن این بهتره. این چه بسا دوباره برگردوند به فقرهای محل، هر کدوم اطلاع داشته باشد و فلان، این بهتر میشه علا کل حالن. و این هم یک قول. قول دیگه این است که یعنی تتمه این مسئله، گفتن که اگر مالک اون سعی و عامل که می رود که مطالبه زکات بکند، اگر بگه زکات ما دادم، می فهمم باید تصدیقش کرد، یعنی از جانب امام علیه السلام یا غیر نایب امام کسی می رود مطالبه زکات می کنه، اون مالک میگه من زکات ما دادم، می فهمم یصدق المالک، تصدیق باید بشود مالک. در اون روایت دارد که حضرت امیر سلام الله علیه که فرستاد یک کسی را برای جبایت صدقات، در اون نهج البلاغه دارد دستوراتی داد به این عامل، فرمود اولا وارد بر کسی نشو، مثلا آدم به منظر بگه یا الله کسی نباشه آمدم تو زکات جمع کنم، اینجوری نه، باید فرمود برو یا سرچشمه یا پای درخت اسبت اونجا ببند، علوفه یا اسب بدم از خودت بده، بر کسی وارد نشو که من آمدم جبایت صدقات بکنم. و ثانیاً وقتی که اون زکات میدهد از هر چه که خودش میدهد بگیر، تو نگو اون گوسفنده را بده یا اون شتره را بده یا اون پول اون گند اون از اون گوشه خرمن بده، نه، هر چه که خودش میدهد باید بپذیری. سومش این است که اگه گفتادم دیگه حرف نزن، یعنی برگرد دیگه نگو رسیدت کو، قبض رسیدت کو، این همین اگه گفتادم قبول میشه. و این یکی از مدارک این مسئله است که حضرت چون سفارش کرده به ساعی و به عامل که اگه گفتادم قبول بکن، حالا هم فقها ها فتوا میدن که اگه یک کسی گفت من زکات ما دادم باید ازش پذیرو و دیگه نباید مطالبه چیز دیگر کرد. این هم یکی از مسائل عاملین و فقها و این هاست. میفهمند که و یجب دفعها الی الامام، این امام در اینجا امام الاصل است، امام معصوم علیه السلام است. ما طلب در صورتی که طلب بکند به نفسه، یعنی شخص نفس نفیس خودش بیاد بگه زکات بده، او به ساقیه یا سعی کننده و عاملینش را بفرستد. چرا واجبه؟ لوجوب طاعتی، به جهت که طاعت او مطلقا واجبه، چه در زکات باشد چه در غیر زکات. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اینجوری و کذا یجب دفعها الی الفقیه شرعی، و همچنین واجب است دفع زکات به سوی فقیهی که شرعی باشد، یعنی دارای ملکه استنباط باشد با شرایط دیگه‌ای که در رساله های عملیه 10 شرط نوشتند باید دارا باشد. فی حال الغیبه، در حال غیبت، لو طلبها به نفسه، اگر مطالبه کند اون زکات را به نفسه، او وکیله یا به وسیله وکیلش را، فقیه وکیلش را بفرستد. چرا اینم واجبه؟ این گیده گفته میفهمان لعنه نائب الامام علیه السلام، به جهتی که این فقیه نائب امام، نائب عمومیه، کس ساقی که اونم نائب دیگه، بل اقوا، بلکه این فقیه جامعه شرایط اقوای از ساقیه، به جهتی در ساقی خصوصیه، خصوص جمع وزیر زکوات، اما این در خیلی از کارهای به استثناء جهاد ابتدایی که اون اجماع است که دعوت ابتدایی به جهاد به عنوان جنگ درست نیست، این مسلمه. و اما بقیه مسائلی که کار امام علیه السلام، کثیری از علما در کثیری از اینها فتوا دادن که نیابت دارد، بنابراین این اقوا میشه. بل اقوا، ولو خالف المالکو، اگر مخالفت بکند مالک در این دو مورد، چه امام علیه السلام امام العصر، چه فقیه جامعه شرایط مخالفت کرد و فرقه ها و خودش تقسیم کرد، تفریق کرد بین مستحقین به نفسه، لم یجزه، لم یجز نیست، لم یجزه یعنی مجزی نیست، کفایت نمی کنه، یعنی برزمش باقیه. لنهی المفسد للعباده، به جهت نهی که مفسد برای عبادته، چون زکات جز عبادات. وللمالکه سعادت العین، اگر مالک داده و بعد میبینه کفایت نمیکنه، این گندم پیش اون فقیره موجوده، میتونه پس بگیره، ملک خودش هست دیگه. و برای مالک از استعاده این با بقا این، او علم القابل، یا خود اون قابل میدوند که امام یا نایب امام فرستاده است که تو زکات بده، مالک داده به این فقیر، فقیره اینو میدونسته، این چه طلب بشه و چه طلب نشود مالک میدونه برگردونه. با بقا این در صورتی که مثلا اون نداند او علم القابض ولو این اینشان باقی نباشد و دفع اوها الیهم ابتداءن دفع این زکات به سوی نواب امام ابتداءن من غیر طلبن افضل من تفریقها به نفسه بهتر از این است که خودش به نفسه متفرق کند و قسمت کند لأنهم به جهتی که این نواب امام ابصرن و همچنین خود امام به مواقع اون زکات و اخبر به مواضعها وقیل والقائل المفید شیخ مفید و تقی ابو صلاح حلبی یجب دفعها ابتداءا الی امام علیه السلام. این گیله گفته است که مطالبه هم لازم نی، از اول باید که واجب دفع کنم به سوی امام او نائبهی و مع الغیبت الی الفقیه المأمون. در زمان غیبت باید که واجب به فقیه مأمون، یعنی فقیهی که ایمن است از اینکه در مصرف غیر مشروع رسیده نشود مثلا اون زکات، فقیه مأمون. و الحق تقی الخمسه، تقی که ابو صلاح حلبی باشد که این کافیه. ابو صلاح تا حالا چاپ نشده بود، در این زمان الحمدلله چاپ شده است در کتاب خمسش، بنده خودم دیدم اونجا میفهمان که خمس را هم باید بیارن به امام بدن یا به نایب امام بدن، چون چه فتوای امام الان اینجوریه، میفهمان خمس را سه سهم سادات و سه سهم امامش باید به فقیه داد و فقط از فقیه از بگیرن که خودمون بدیم به کی و بکی، اون وقتی به اذن فقیه میشین. و الحق تقیو الخمسه، گفته از خمس هم اینجوریه محتجینه، در حالتی که شیخ مفید و تقیو اینا احتجاج میکنند به قولی تعالی خود من اموالهم صدقه. این اگه محتجینه بخونیم میشه دو نفر، شیخ مفید و ابو صلاح حلبی که اینم از شاگردای همون خود شیخ مفید بوده، و اگه محتجینه بخونیم ظاهرا محتجینه یعنی تثنیه است، یعنی احتجاج کردن این دو نفر به آیه شریفه که در سوره مبارکه انفال یا براءت است، خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم. میگه از اموال اینا صدقه بگی، خوز امر است دیگه، امرم حقیقت در وجوبه، یعنی یجب علیکه که از اموال اونها صدقه بگیری، اگر بر تو واجبه که صدقه بگیری بر اونها هم واجبه است من صدقه بدم. گفته است از کلمه خوز من اموالهم استفاده میکنیم که بر اونها هم واجبه ابتدا هم بدن این صدقه را به فقیه یا به امام. خوز من اموالهم صدقه، ولی ایجاب علیه یعنی واجب کردن اخذ صدقه بر اون پیغمبر یا امام یستلزم الایجاب علیهم، مستلزم است ایجاب بر دهندگان زکات و خمس و اینها. و نائب و کل منو، نائب هم اینا گفتن حکم منو را در همه احکام. ول اشهر و الاستحباب، اشهرش نیست که متأخرین از این دو نفر گفتن مستحب به ابتداعا هم خمسش را و هم زکاتش را به از کنم که فقیه جامع اشتراب بدن، اما وجوب نداره. و یصدق المالک فی الاخراج بغیر یمینن، تصدیق می شود مالک در این که من زکات ما خارج کردم بدون قسم خوردن، یعنی نمی بندش پیش حاکم و پیش حاکم شاید قسم بخواد که من زکات دادم. چرا؟ لأن ذلک حق له، به جهت این که این دادن زکات حقیست برای خود مالک، کما هو علیه، چنانچه همین زکات بر خود مالکه، یعنی برگردن این است که زکات را بدهد و حق مال خودشه، یعنی دیگری حق نداره خود به خود بیاد از مال این زکات وردارد، باید خودش بدهد، پس هم لهش متعلق به خودشه هم علیهش. ولا یعلم الا من قبله، و دانسته نمی شود این دادن زکات مگر از قبل او. اینی که می فهمان لا یعلم الا من قبله برای این است که چه بسا ممکنه آدم ببیند که یه بار گندم به یه فقیر داد، اما قصد و قربت میخواد، خب اون قصد و قربتش که نیت داشته، این نیتش منظر به خودشه، این میگه من به قصد زکات دادم او را به او، اون یکی میگه نه تو قصد و قربت نداشتی. خب از کجا آدم ثابت کنه که این قصد و قربت نداشته؟ چیزهایی که لا یعلم الا من قبله میگن قولش قبوله. اگه یه بچه 16 ساله‌ای بگه من مکلفم به دلیل اینکه 16 سالمه است، میگن قولش قبول نیست. اما اگه به دلیل اینکه محترم شدم قولش قبول میشه. چرا؟ به جهتی که الاحتلام لا یعلم الا من قبله، به خلاف سن، سن پدرش مادرش دیگه اون میتونن ایشون دستوارش هست یا نه. بنابراین کلیه جاهایی را که لا یعلم الا من قبله قولش قبوله. زن بگد من حائزم قبوله، بگد طاهرم قولش قبوله، به جهتی که لا یعلم الا من قبله ها. این هم یکی از این هاست، میفهمان که ولا یعلم الا من قبل وجاز احتسابها من دینن و غیره من مایت عذر الاشهار علیه. چه بسا این حساب کرده باشد این زکات و پای فقیری بدون اینکه در خارج داده باشه، خواه حساب بکند کافیه دیگه، سانچه خوندیم و ممکن است، یعنی جازه، یعنی ممکنه حساب کرده باشد این زکات را از عوض دینی که برگردنش بوده و غیر دین که غیری هیران اشته بلجر بکنیم اطمان علی دین، یعنی چیزهایی را که به عنوان غیر دینی بهش داده. مثلا من ما یتعذر الاشهاد علیه، از چیزهایی که تعذر دارد اشهاد بر او شاهد گرفتن او. و کذا یقبل دعواه و عدم الحول، اگر عامل ساعی دیگری رفت گفت که زکات سالت شده بده، میگه هنون سالم نشده یه ما دیگه میخواد، اینم باز قولش قبول میشه. و کذا یقبل ادعا کردن اون مالک عدم حول را، یعنی سر سال نشده در اون چیزهایی که سال معتبره ها، در قلات سال معتبر نی، اما انعام ثلاثه و اون نقدین سال درش معتبره. و کذا یقبل دعواه و عدم الحول و تلف المال، یا بگد که سال گذشته اما گوسفندای کیش مرد، اینم باز قولش قبول میشه که از زکات افتاد، یعنی هنوز سر سال نشده بود از حد نصاب کم شد، بازم قولش قبول میشه. و ما ینقص النصاب، ما و همچنین ادعا کند چیزهایی را که نقص میارد، یا ینقص النصاب ناقص میکند نصاب را، ما لم یعلم کذبه، مادامی که یقین نداشته باشیم دروغ میگه. ولا یقبل الشهاده علیه، اگر دو نفر شاهد عادل گواهی بدهند پیش این فقیه یا نایب فقیه که این سال گذشته، میفهمه اینا قبول نمیشه، اینجا جای شهادت دادن، اگه شهادت بر علیه این بدن میفهمه قولش قبول نمیشه، شهادت این شهود قبول نمیشه. ولا یقبل الشهاده علیه فی ذلک الا مع الحصر، چرا؟ لانه نفیون، مگر در صورت انحصار. چرا قبول نمیشه این؟ لانه تعلیل برای لا یقبله، به جهتی که شهادت در امور وجودیه قبول میشد، در امور عدمیه قبول نمیشد. و مانانفی از قبیل امور عدمیه، شهادت میدن زکات نداده، خب ندادن که این عادل ها دیدن نداده، نداده یه مطلب عدمیست، عدم که دیدنی نی، نشنیدنیه، ندیدنیه، نلمس کردنیه، که این شهود شهادت بدن که ما گواهی میدهیم که زکات نداده. این مثل این که به آدم بگه گواهی میدهیم گرسنش نیست، تشنش نیست، خود گرسنه نبودن و تشنه نبودن جز امور عدمیه است. این گونه جهاد در کتاب شهادت و قضا و شهادات متعرضن که متعلق شهادت امر عدمی باشد قبول نیست الا یه جا، و اون است که منحصر بین ضدین باشد، یعنی اگر شب روز نیست، اگر روز شب ضدین لا ثالث لهما، اگر ضدین لا ثالث لهما باشد، اگر شهادت بر نفی احد و ضدین بدن ملازم با شهادت بر اثبات ضد آخره. مثلا اگر دو جا هست، مثال عرض میکنم برای وضوح، دو جا هست که شما یقین دارید که یا اینجا نجس هست یا اونجا، دو نفر شهادت میدن اینجا نجس نیست، نه اینکه نجس هست ها، میگن اینجا نجس نیست، لازمش نیست که اینجا نجسه، این دیگه لازم نیست گواهی بدن که اینجا نجسه، در اصول اصل جاری کنن میگن که طرف دیگرش ثابت نمیشه، اما در بینه لوازمش هم حجته، یعنی اگر بینه شهادت بدهد برای اینکه اینجا نجس نیست و من یقین دارم یا اینجا نجسه یا اینجا، حالا که اینجا به شهادت شهود نجس نیست پس اینجا نجسه، در اینجا هم این طوریه، اگر چانچه منحصر باشد به زکات دادن و زکات ندادن، به دو تا کاری که از این باید صادر بشود، یا زکات دادن یا زکات ندادن، اینا وقت گواهی میدن زکات نداده، وقت اون طرف دادن ثابت، گواهی میدن زکات نداده، لازمش نیست که طرف وجودیش هم ثابت بشه، در غیر حصرش میفهمان قبول نمیشه. بله اینجا را النصاب اول شوال فشهد الشاهد بشرایحی اول رمضان، صاحب مال میگد اول شوال که رمضان گذشت من این 40 گوسفند خریدم، شهود شهادت میدن که اول ماه رمضان خریده. اون وقت این اول ماه رمضان خریده باشه، الان یک سال گذشته، سه سال شده. اگه اول شوال باشد هنوز تا شوال نشدن، اون ماه رمضان شوال نشده. اینجا اون وقت اگه این شهادت خودش ادعا میکند که اول شوال خریدم، شهود شهادت میدن که اول رمضان خریده، و خریدن اینم منحصر بین این دوتا، یا رمضان بوده یا شوال، وقتی اینا شهادت میدن که او بوده، معناش نیست که یکی نبوده. اینجا ما قبول میشه. میفهمن که لانه نفیون، یعنی علت لا یقبلش این است که این شهادت به نفیه، شهادت به نفی قبول نیست. و اعطا و جماعت من کل صنف اعطا و اعتباران به صیغت الجمع ولا یجب التسویه بینهم بل انداختین و یستحب و قسمتها علی الاصناف الثمانیه. خب اینا یه جورتر یقدر اشاره فرمودن مستحبه که این هشت طایفه ای که خداوند در قرآن مجید ذکر فرموده و علما و روایات همه ذکر کردن، مستحب با آدم زکات را به هر هشت سنش بنصورد، یعنی مقداری که زکات دارد یه خودش به فقرا، یه خودش به مساکین، یقدر به مؤلفت قلوبهم، یقدر به قارمین، یقدر فی سبیل الله، یکی ابن سبیل، یکی مثلا اینجور رقابش که الان نیست، الان بقیهش مستحبه که بسته اصناف بکنن. و یستحب و قسمت این زکات بر اصناف ثمانیه، چرا؟ لما فیه من فضیلت تسویه، برای اون چیزی که درش هست، یعنی چیزی که در این استحباب هست، اون خاصیتی که دارد. چیه اون خاصیت؟ من فضیلت تسویه، من بیان اون ما را میکند، چیزی که در او هست، اون چیز عبارت از فضیلت تسویه بین المستحقین است. و عملا به ظاهر الاشتراک و عمل به ظاهر آیه شریفه که انما صدقات للفقراء آخر، اشتراک این اصناف را میرسونه. و اعطا و جماعت من کل صنفن، مستحب است که از هر صنفی به سه نفر برسونن، یعنی فقرا جمع است، اقل الجمع ثلاثه، مساکین جمع است، اقل الجمع ثلاثه، فقیه هم که مفرد و عاملین هم که جمع است، قارمین هم که جمع است، سبیل الله هم که اسم جنس است، و فرقاب هم که اسم جنس است، اون مؤلفت قلوبان که جمع است. پس قرآن مجید همه این اصناف ثمانیه را به استثناء ابن السبیل و فی سبیل الله و وفی الرقاب، اینا هم اسم جنس است و شامل غیر کسی می شود. پس از هر صنفی از این اصناف ثمانیه به سه قسمت بکند که عمل به ظاهر آیه شریفه شده باشد. و اعطاء جماعت من کل صنفن، از هر صنفی به جماعتی بدن که سه نفر، اعتباراً به صیغت الجمع. ولا یجب التسویه بینهم، تسویه بین این اصناف لازم نیست، یعنی بیشترش هم مثلا به سبیل الله میده، کمترش به فقرا یا بالعکس، این معنی نداره. ولا یجب التسویه بینهم بل الافضل و ترجیح بالمرجح، افضلش نیست که به سبب مرجحات، گاهی نیاز فقرا و مساکین بیشتره، گاهی نیاز فی سبیل الله بیشتره، هر کدوم بیشتره او را مراعات بکنه. و یجوز الدفع الى الصنف الواحد، همه این زکات را میشه به یه فقیر داد، به یه نفر فقیر، میفهمان جایز است دفع کنن به سوی صنف واحد و الفرد الواحد از اون صنف، یا همه را به فقرا بدن یا در میان فقرا به یه نفر بدن و فرد واحد از اون صنف واحد. لما ذکرناه، برای اون چیزی که ذکر کردیم او را، که گفتیم این آیه در مقام بیان مصرفه نه در مقام بیان بست. لما ذکرناه من کونهی لبیان المصرف، فلا یجب و تشریک، پس شریک قرار دادن بقیه اصناف واجب نیست. و یجوز الاغنا، جایز است یک نفر فقیر را از زکات غنیش کنند، به شرط اینکه دفعتن، یک دفعه مثلا این زکات را جمع میکنم میارم میدم به این، اون وقت این علاوه بر اینکه خرج سالیانش را دارد یه سرمایه هم پیدا میکنه، با شاسبی میکنه، میفهمان جایزه. اما اگه به تدریج بش بدن تا به مقدار خرج سالیانه، اونجا بونترفا دیگه نمیشه. و یجوز و یجوز الاغنا بی‌نیاز کردن و هو الاعطاء فوق الکفایه اذا کان دفعه واحده، هر یا اون اعطاءشون دفعه واحده باشد، لاستحقاقه حالت دفع، به جهتی که مستحق است این شخص فقیر در حال دفع به سوی او، و الغناء متأخر عن الملک، بعد از گرفتنش غنا پیدا میشه، پس غنا متأخر از ملک، فلا ینافیه، پس منافات ندارد غنا این اعطا را، یا اعطا این غنا را، با هم منافات ندارد، در دو رتبه هستن، اول اعطا است ثم الغنا. ولو اعطا و دفعات، اگر به چند دفعه اعطا کنن این زکات رو بود، امتناعت المتأخره تو عن الکفایه، محال میشد. امتناع شرعی مراده، یعنی شرعا ممتنع است که اونی را که متأخر از کفایته این بتواند مالک بشه. و اقل ما یعطی المستحق و استحبابا ما یجب فی اول نصب النقدین. اگر خود درهم و دینار فرض کنیم پیش این هست سر سال که شده، اقل چیزی که از درهم یا از دینار میدن اولین چیزی است که در نصاب اول نقدین واجبه. مثلا 200 درهم نصاب اولی زکاته و در 200 درهم 5 درهم باید داد، به جهت اینکه 41 است دیگه، 5 40 تا 200. اقل چیزی که به فقیر میدن از 5 درهم کمتر ندن دیگه، این 5 درهم را به 5 فقیر ندن، به هر کدوم 1 درهم. در زکات فطره هم همه هست، کسی که زکات فطره 1 سا گندم میخواد بده، اقلش نه که سهم 1 نفر را به 1 نفر بده، این 1 سا را 2 قسمت نکند دیگه، مگر فقرا زیاد باشند و کفایت نکنه مسئله دیگه. میفهمن اقل چیزی که اعطا میشود مستحق استحبابا، ما ایشون میگه استحبابا، ما یجب فی اول نصب نقدین، اونی که واجب میشود در اول نصب نقدین که 5 درهم باشد یا اون یکی، ان کان المدفوع منهما، اگه اونی که دفع میشود از خود نقدین باشد، و امکن بلوغ القدر، و ممکنم باشد که به این مقدار برسد، یعنی مثلا این نقدین که درهم است و اون یکی دینار 15 مثقال طلا، اون به این مقدار برسد، یعنی نصاب دیگرش نباشه، نصاب دوم طلا 4 مثقاله، 4 مثقال 2 گیراته، 2 گیرات که اون 5 درهم نمیشه، این ممکن باشه یعنی نصاب اولیش باشه، نصابای بعدی نه. و امکنه بلوغ القد فلو تعذره، مثل چه کمال لو اعطا ما فی الاول لواحدن، مثل اونجایی که یا اعطا بکند چیزی که یعنی اون زکاتی که در نصاب اول هست اعطا کند به یه نفر، مثلا 5 درهم را بده دو. سقط الاستحباب فی الثانی، در دومی که در نصاب دوم باشد در فقیر دوم که ممکن نیست دیگه، این ساقط میشه استحباب. اذا لم یجتمع منه نصب کثیرتون تبلغ الاول، هرگاه جمع نشده باشد در اون نصاب دوم نصابهای زیادی که به حد نصاب اولی برسد، مثلا 5 درهم به بعدش فرمودن، بعدش 40 درهم 40 درهمه، حالا اگه بعدش هم 5 تا 40 درهم دیگه اضافه دارد، یعنی عوض 200 درهم 400 درهم داره، خب این دومیش هم باز همین استحباب باقیه، و اما دومیش 40 درهمه 80 درهمه که مون نمیرسد دیگه اون استحباب ثابته. هرگاه جمع نشود از اون نصاب دوم نصاب زیادی که برسد به اون اولی، یعنی به نصاب اول 200 درهمی، ولو کان المدفوع من غیر نقدین، و اما اون مدفوع از غیر نقدین باشد، مثل غلات اربع، ففی تقدیرهی به عهدهما، آیا این غیر نقدین هم اندازه گیری باید بشود به یک از این نقدین، بگیم گندم هم به مقداری به فقیر مستحب بادم بذار که 5 درهم بیارزه، مع الامکان وجهانه، چون فتوا نمیده اون میگه وجهان، و مع تعذرهی کمال لو وجب علیه شاتون واحده، و اما اونجایی که متعذر است، یک گوسفند 40 تا گوسفند دارد، یک گوسفند برش واجبه، این یک گوسفند 5 درهم نمیارزه، 4 درهم بیشتر نمیارزه، اینجا اون وقت دیگه معلومه متعذره دیگه. و مع تعذرهی کمال لو وجب علیه شاتون واحدتون، که لا تبلغ این شات واحده او را، یعنی اون اول نصاب نقدین را، یسقط قطعا، این استحباب قطعا ساقط دیگه، از کیسه خودش هیچی بذاره روش که به اندازه 5 درهم بشد نه. وقیل نزاله که الان سبیل الوجوه، گفته شده است که اون جاهره که ممکنه واجب است که 5 درهم کمتر ندهن، ما امکانه شهید ثانی میفهمان و هوا ضعیف، و یستحب دعا الامام او نائبهی للمالک، مستحب است که امام، پیغمبر، نائب امام، فقیر، اینایی که چی وجوهات واجبه را شرع مقرر کرده بهشون میدهن، مستحب دعا کنن، چون در آیه شریفه داره خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، به پیغمبر خطاب میکنه که این اموال که از اینا میگیری براشون دعا کن، این دعا کردن تو اسباب آرامش قلب اینا میشه. خب این یه اصلا که حاجی بود در ولایت ما مرحوم شد، وقتا ما گاه گاه میگفتیم زکات و خمس اینها به میگو وقت شما ها نمیدی، ها میگی بده، در دل ما ها که خبر ندارن که این پول از دل جدا بشه چقدر زحمت داره، حالا یقدر این انقلاب که آمده دلهای قدری سبکتر شده، خیلی زحمت نداره. اما معذالکه به عنوان وجوب زحمت داره. گاهی وقتا انسان برای مستحبات خیلی دست دهنده داره، دست وجی، اما بهش میگن خمس بده، 5 گرم خمس بعضی مشه سختشه، اینو به عنوان خمس بده. مجانی زیاد برای مسجد فرش میخره، چی میخره فلان، اما حساب خمس نداره، به زکات هم اعتنا نمیکنه، کارهای زیاد خیلی هم میکنه. وقتی اینا اینجوری و در روایات دارد که بله میفهمان که از خناس من ادا زکات ماله، نکتش همین، سخیترین مردم اون کسی است که زکات شو بده. و وجه سخاوت دارترش این است که مستحبات دیگر دوای نفسانی است، آدم برای نمایش دادن های پول میده، اما زکات خدا گفته واجبه، چه راضی باشی چه راضی نباشی، چه مردم تعریفت کنن بفهمن نفهمن، این مخی سخی تره. این آدمی که زکات مالش رو میدهد سخی تر از اون کسی است که مستحبات را زیاد عطا میکنه. و لذا مستحب برای فقیه و برای امام و برای پیغمبر یه دعای اقلا بکنه، این علا کاسبی کرده با کد یمین و عرق جبین و زحمت کشیده، الله آورده یک عشرش را، یک پنجمش را، یک دهمش را، یک چهرمش را میدد به امام یا به نایب امام یا به دیگری، این بگه خدا برکت بده، خدا سال دیگه بهتر بده فلان، این دعایی براش بکنه. و در روایت دارد که طایفه ابی اوفا یه زکاتی آورده بودن عشقان برای خدمت پیغمبر، پیغمبر عشق کردن که رسول الله دعا کن، حضرت فرمود اللهم صل علی ابی اوفا، خدایا درودت را بر ابی اوفا، که این دلالت میکنه برای اینکه آدمی که میگه درود لازم نیست درود بر پیغمبر و امام باشد، درود بر مردمان معمولی هم میشه. فرمود اللهم صل علی ابی اوفا، ابی اوفا خب یه نفر صحابه بوده بود، مسلمان معمولی بوده. پس مستحبه که انسان دعا کند برای میفهمان که و یستحب دعا الامام و نائبه برای مالک، کی دعا کند؟ این ده قبضه ها منهو، موقعی قبض میکند امام اون زکات را از اون مالک. چرا مستحب للامر بهی؟ برای اینکه امر بوشد از فی قولی تعالی و صل علیهم، بعد از امر به اخذها که خود من اموالهم صدقه باشد، منهم بعد از آنکه امر شده گرفتن این صدقه را از این مالکین، و نائب و کل منو، وقتی که به پیغمبر میگن صل علیهم، خب نائبش هم مثل منوبه، وقیل یجب، بعضی گفتن دعا واجبه. چرا؟ لدلالت الامر علیه، برای اینکه امر حقیقت در وجوب است، و صل علیهم امره، شهید ثانی هم میفهمان و هوا قویون، یعنی وجوب دعا قویون. و بهی قطع المصنف فی الدروس، مصنف هم در کتاب دروس به نحو قطع فتوا داده، و یجوز به صیغت الصلات، جایز است که به صیغه صلات، چون خدا فرموده صل علیهم، حالا اینم عربی میگه دیگه اللهم صل علی ابی اوفا، و یجوز به صیغه صلات، چرا؟ للاتباع، برای پیروی از لفظ قرآن، و دلالت الامر، و اینکه امرم دلالت داره که صل علیهم و لفظ صلات، و به غیرها و به غیر صیغه صلات، مثلا بارک الله فی مالک، زاد الله، مثلا برکت مالک، یه از این چیزا بگه، و به صیغته و به غیر اون صیغه چی، چرا؟ لانه معناها، بجنه غیر صلات هم در معنای صلات هست لغت هم. ول اصل هنا عدم النقل، حالا یه کسی میگه خب این صلی که خدا فرموده ممکن است که از معنای لغویش انتقال پیدا کرده باشد به معنای اصطلاحی شرعی، پس باید به لفظ صلات باشد، چون صلات یه معنای منقولون الیه دارد، یه معنای منقولون عن، منقولون عنهش مطلق الدعاست، منقولون الیهش که مطلق الدعانی، شهید ثانی اینا جواب میدن. میفهمان شک بکنیم که آیا این لفظ صلات نقل شده یا نقل نشده، از عدم نقله، اصل نیست که اون معنای مطلق دعاست، صل علیهم یعنی ادعو لهم، مثلا اینجوری میشه، ول اصل هنا عدم النقل. خب وقیل یتعین لفظ الصلات لذلک، برای متابعت و برای امر، ول مراد بالنائب هنا ما یشمل الساعی، مصنف که فهمود یستحب دعاء الامام او نائبه، این مراد بالنائب در اینجا چیزیست که شامل ساعی هم میشد، یعنی نایب عمومی باشد مثل فقها یا نایب خصوصی باشد مثل عاملین، والفقیه مایش ملساعی والفقیه، فیجب علیه ما، بنابرای قول به وجوب واجبه و بنابرای قول به استحباب مستحب، اما المستحق فیستحب له بغیر خلافه. و مع الغیبته، حالا این هشت طایفه شهید ثانی میفهمون در زمان غیبت چند تاشون نیستن، الا اشکال در بعض از اینها، یکی ساعی نیست و به زنده که ساقی از جانب امام معصوم میرفته است که باید صدقات بکنه در زمان غیبت، میفهمان ساقی نیست. مؤلفت قلوب هم نی، به جهتی که مؤلفت قلوب هم برای این بود است که استماله قلوب کفار بشه در مقام جهاد با سایر کفار، و در زمان غیبت امام جهادی نیست تا اینکه استماله کفار لازم باشه. اینم گفتن ساقته الا استثناء میکنن، میفهمان الا لمن یحتاج الیه، مگر اون فقیه جامعه شرایطی که احتیاج به ساقی و مؤلفت قلوب هم داشته باشد. و هو الفقیه در چه زمینه؟ اذا تمکن من نصب ساقی، هر یا قدرت پیدا کند که بتواند ساقی را نصب کند برای جبایت صدقات. خب اینجا وقت ساقی هست دیگه، مؤلفت قلوب هم هست، به جهتی که حالا جهاد به اون معنا که دعوت ابتدایی به اسلام باشد، بگیم ایها الناس یا اسلام یا جنگ، این نیست. اما این جهادهای اینجوری که الا ماشاءالله فرعونه، و در هر زمانی از عزم انسان عقب گرد قهقرا برگرده تا زمان غیبت صغرا غیبت کبرا، این فقها گرفتار این جهاد بودن که گاهی پیش آمد میکرده و اینا قدرت پیدا میکردن و سلطه پیدا میکردن. خواجه نصیر الدین طوسی علامه حلی در اون زمانی که رسمیت مملکت ایران به وسیله این دو نفر بزرگوار شده است، در اون زمان قبلش سنی بودند و حنفی بودند و حکومت هم دست اونها بوده، همه چیزا رسمیت تشیع در اون زمان بوده. خب اون زمان خواجه نصیر الدین طوسی همراه هلاکو خان و نظمشاه خدابنده و کیو فلان لباس سرهنگی پوشیده بود و عرض کنم که میرفت برای خاطر اینکه ترویج مذهب تشیع را بکنه. اون وقت او احتیاج به ساقی دارد، احتیاج به مؤلفت قلوب هم داره. و همچنین بعدها که آدم تاریخ را مراجعه کنه، محقق ثانی که اون زمان شاه طهماسب صفوی بوده، اونم اون زمان از کجا ریخته بودن ایران، از کجا ریخته بودن، حالا اسامیش را نمیگیم، ریخته بودن اینجا. و اون وقت اون احتیاج زمان مجلسی علیه الرحمه که هرچی که مجلسی زنده بود مملکت ایران برقرار بود، از دنیا که رفت شلوغ پلوغ شد. اون وقت این عرض کنم که احتیاج به ساقی داشته، احتیاج نفوذ داشتن. و به عبارت اخرى هر وقتی که نفوذ مسلمان ها دست فقیه جامعه شرایط افتاد، احتیاج به این فقیه و ساقی و همین بساطی که میخونیم دارد. هر وقتی که نلبه باسط همکاران شد و فقه ها را خانه نشین کردند یا ائمه را خونه نشین کردند، اینجا دیگه ما احتیاج به ساقی و فقیه عرفانی. پس از این فرمایش شهید ثانی استفاده میشد که ماها که تازه دنیا آمدیم در اینجا، خیال نکنیم این مطلب جدیدیست، همیشه در ذهن فقها مطلب بوده که اگر قدرت پیدا کند فقیه، باید تشکیلات حکومتی داشته باشد، ساقی داشته باشد، عامل داشته باشد، باید جبایت صدقات کند، باید تحویل بیت المال بدهد، اینا صرف در مصارف اسلام و مسلمین بکنند. یه مطلب جدیدی نیست که خدا نکرده اگر شیاطین جنی یا انسی در ذهن انسان خطور بدن که بابا سابقه ندارد، از زمان غیبت صغرا تا حالا کسی نمیگفته حکومت اسلامی باید تشکیل داد. این حرفا مال شیاطینه، باید بگویم مراجعه کنند اون کسانی که حرفا میکنن، باید مراجعه به ما قبل بکنن و زمان چند ساله خودشون نبینن، بلکه تا زمان غیبت صغرا ببینن دنیا چه خبر بوده، اون وقت تلفظ بکنن و دهن باز کنن. میفهمونن که الا لمن یحتاج الیه، یکی مصنف شهید اول فرموده است، قبل از شهید ثانی بوده، سنه 700 ایشون بوده، تقریبا 700 خورده ای وفاتش 800 اوائل 800 وفات شهید بوده، یعنی 600 سال قبل از این داره میفرماید. الا لمن یحتاج الیه، اون محتاج الیه کیه؟ و هو الفقیه اذا تمکن من نصب ساقی و جبایتها، هر یا قدرت پیدا کند از نصب سعی کنندگان یعنی عاملین و جمع آوری زکوات. و اذا و همچنین و اذا وجب الجهاد فی حال الغیبه، البته جهاد چهار قسم است، یک جهادش در زمان غیبت نیست، سه تا دیگرش هست در کتاب جهاد، انشاءالله میرسیم اونجا. مخ این سه قسمش را فقیه که وقتا احتیاج پیدا میکند، میفهمون و اذا وجب الجهاد فی حال الغیبه و احتیاج الى تعلیف و احتیاج به تعلیف و مؤلفت قلوب پیدا بشه، فیجوز و بالفقیه و غیر فقیه، پس جایز است با فقیه باشد این جهاد یا با غیر فقیه. اصل دفاع که اذن فقیه هم نمیخواد، در عبارت روسکان نوشته که اذن فقیه نمیخواد. اینایی که الان شهدای ما شهید میشوند تا در عروه و وسیله و تحریر و همه اینا نوشتن، برای اینکه اینایی که شهید میشوند لازم نیست که به اذن حاکم شهر و به اذن مجتهد جامعه شود، به عنوان دفاع باشد و به عنوان دفاع یجب علی کل عهد من الرجال و النساء و البالغ و ذکور و الاناث، این دیگه مرد و زن ندارد و علم جهال ندارد. وقت اگه اینجوری شد این ها می فهمان بدون اذن حاکم هم اگر شهید شدن عنوان فی سبیل الله، آقای گل پایگانی اینجوری نمیشته، عنوان فی سبیل الله اگر صدق بکند این همون دیگه شهید است و چیز ندارد، چیز ندارد، چیز قوس ندارد، حکم شهید ندارد و کفن هم نباید بشه و فلان. عنوانش عنوان فی سبیل الله و اونی جهادی که میگن به اذن فقیه اینا باشه این است که طایفه‌ای به عنوان مذهب مثل زمان امیرالمومنین خوارج و نهروان و اون یکی معاویه اونا دعوای حکومت بکنن یه طایفه دیگری، و اما اگر شانسی میخوان هجوم به مسلمین بکنن و مسلمین رو از بین ببرن دعوای حکومت نیست، میخوان از بین ببرن. اینجا وقت به عنوان دفاع نه به عنوان جهاد. حالا تفسیرش ان شاء الله در کتاب جهاد. علی کل حال میفهمند که یجوز بالفقیه، یعنی جهاد با فقیه هم جایزه، با غیر فقیه هم جایزه اگه عنوان دفاع شد. و کذا فی سهم سبیل الله، اونم در راه خدا در زمان غیبت بعضیا گفتن ساقطه، چون مصرفش را امام میدونه، بلکه اگه فقیه جامعه شرایط تمکن پیدا کرد این هم باز هست. لو قصرناه، اگه مقصور قرار دادیم اون سبیل الله را علی الجهاد. و از کت شیخ سهم المؤلفه، شیخ طوسی علیه الرحمه سهم مؤلفه قلوبهم را بعد موت نبی صلی الله علیه و آله و سلم این ثابت کرده. این اگه خواسته باشم این فرمایش شیخ را توضیح کنیم، خب اینا چون در این دوره لازمه. شیخ طوسی اولا در این زمانی بوده است که به زحمت اجازه داده بودن درس بگن، ویلا درس گفتنش هم قدغن بود، کرسی قضاوت پیش دادن و کرسی تدریس پیش دادن عامه، بعد از آنه که چندین دفعه کتاباش ریختن تو دریا و چوفجا و بساط اینا، آخرش وقت بنا شد که اجازه داشته باشد تدریس بکند و اونم چیکار بکند. و اون وقت ایشون فهمودد بعد از موت نبی خود دید از اولی و دومی و سومی مؤلفه قلوب اونا به درد نمیخوره، اونا استعماله کفار برای پیشرفت حکومت شخصی خودشونه نه برای پیشبرد اسلام. و بعد از اون سه نفرم که امیرالمومنین سلام الله علیه و امیرالمومنین امام در درس اخلاقشون میفهمودن 38 سال پیش از این میفهمود، در تمام تواریخ بگردید در این مدت 5 ساله خلافت علی ابن ابی طالب یک وجب زمین نگرفته علی. میگیم یه وجب زمین در زمان خلافت علی ابن ابی طالب بر خاک اسلام افزوده شد. چرا؟ میفهمون برای اینکه میخواست همینایی که اسمش را اسلام گذاشتن اینا را درست کند، اول اینا را درست کند بعد تعدی کند به جای دیگه. داخله زیر گوشی های خودش خراب بودن، اطرافی های خودش جماعتی خراب بودن که میفهمون من راضیم 10 تا از شما بدم یه دونه از اون معاویه ها بگیرم معامله درهم به دینار، برای اینکه اونا در معاویه گریشون سفتن شما در علی گریتون شلید. زمستون میگید هوا سرد جهاد نمیریم، تابستون میگید هوا گرم جهاد نمیریم، در نجر براقه دارد. اون وقت این علی دیگه کشورگشایی نمیخواد بکند که میخواد همین را تربیت کنه. اون وقت این احتیاج مؤلفت قلوب هم نداره، خود مسلمینه. بعد علی ابن ابی طالب هم که امام حسن مجتبی اصحابش نوشتن برای معاویه که شما اگر میل داشته باشید حسن بن علی را دست بسته گل بسته زنجیر کرده تحویلت میدیم، یکی صد درهم و دینار در تاریخ ها نوشتن دیگه، ما حاضریم حسن را اینجوری. دستگاه سید شهدان که معلوم بود که دیگه گفتن نداره. بعد از سید شهدان که امام زین العابدین دیگه معلوم تر بود، غیر از دعا نوبت نمیدادن دیگه، چیزی دیگه دو مطالب واقعیات را به صورت دعا ایشون در می آورد، می گفت حقایق را به صورت صحیفه سجادیه. و چه چند سبایی حضرت باقر صادق علیه السلام اونم برای تربیت مردم تند و تون عالم درست کردن، ملا درست کردن، شاگرد تربیت کردن چهارزا، چون می دونستن بعد دوباره اوضاع به هم می خوره. همینجوری بوده است تا زمان غیبت. زمان غیبت صغرا هم که 4 نفر آمده شد داشتن خدمت امام زمان، بقیهش دیگه تا زمان شیخ طوسی. پس شیخ طوسی که فرموده است که مؤلفت قلوبهم بعد از پیغمبر خدا دیگه نیست، نکتش این است که عرض میکنن یعنی زمان را ایشون ملاحظه کرده. و دیگران که میگن هست، میگن اگر روی فرض اگر یک سلطنتی و سلطه‌ای برای فقیه جامعه شرائطی پیدا بشود مؤلفت قلوبهم دوباره زنده میشن. میفهمون و از که شیخ سهم المؤلفه بعد موت نبی صلی الله علیه و آله، چرا؟ گفته اصل بطلان تألیف، برای اینکه تألیف قلوب باطل میشد بعد از نبی و هو ضعیف، اون شاهد ثانی میفهمون گل ضعیف. ولی خص زکات النعم المتجمل، میفهمان که یا و گوسفند شطور را به فقرایی که یقدی تعفف دارند و متجملند و با خاری و ذلت زندگی نمی کنن، اینها را گاو و گوسفند و شطور بهشون بدن، چون اینها از جمله مالهای تجملی بود است در اون زمان. مثل این که الان خواسته باشیم یه موتور یه ماشین به یک کسی زکات، این بهتره تا اینکه دو من گندم و قلب می‌کرده به این آدم محترم زکات بدیم مثلا اینطوری ها. ولی خص و زکات نعم المتجمل و زکات نقدین و القلات، و اما زکات درهم و دینار که هم پول آدم میده یقدر ذلت را گرفته است، و قلات به غیر متجمل. رواه و عبدالله ابن سنان عن صادق علیه السلام معللن، در حالتی که حضرت صادق تعلیل آورده به ان اهل تجمل، اونایی که اهل تجملن یستحیون حیا میکنن من الناس، از مردم حیا میکنن. فیدفع الیهم اجل الامرین، پس بهترین کارها به اونها داده میشد، اونی که اجل الامرین عند الناس زمان نهازه همون از این هاست که. و ایسالها الالمستحیی من قبول هدیتن، اگه یه فقیر رو بهش بگن زکات درست نه بمونه قبول نمی کن، اینا چیکار کنن؟ می فهمن به عنوان سوغاتی برن بهش بدن، بگن مشهد مشرف شده بودیم برای شما، این را سوغاتی آوردیم، این به این عنوان بشد. می فهمن و ایسالها الالمستحیی، اون کسی که استحیا میکنه از قبول زکات، ایسال کنن هدیتن، این هدیتن غیر ایسالات، و احتسابها علیه بعد وصولها الایده. خب حالا این جنبه فقهیش ها، آخه شهید ثانی هم فقیه بوده در اینا، میگه خب اون موقعی که میگن ما را سوقاتی آوردیم که این دروغ میشه، که اون موقع هم زکات هم سوقاتی، این دروغ میشه. میفهمن نه، اول به دستش بدهد، بعد که به دستش داد سوقاتی یه چیزی نیست که لازم باشد پیش اون فقیه بمونه، حق دارد برگردونه. بعضانه که به دست اون میرسه اون وقت نیت زکات بکنه، چون نفهمد که این چجوری بود، اول گفته این به عنوان هدیه است، و بعضانه که به عنوان هدیه شد، اگه انسان بیه فقیر یه بیه کسی چه غنی چه فقیر هدیه داد، یه عبای هدیه داد، هنوز دوشش نگرفته بود، میگه پشیمون شدم بده، حق باید بده. اون حالا اگه به عنوان سوغاتی و هدیه بیه فقیری چیز دادن، بعد از دادن یحتسب به زکات، جمع بین مسئله فقهی و مسئله اخلاقی شده. اخلاقیش نیست که اون حیا میکنه قبول نمیکنه، فقهیش نیست که دروغ میشه اگه بگه سوغاتی آوردم بعدش زکات حساب کنه. میفهمان که وقت حسابها علیه بعد وصولها، بعد اون که واصل میشود این زکات به دستش، او ید وکیله یا به دست وکیلش، مع بقا عینها. صلی الله خیر خلق.